چه چیزی ما رو به این نقطه رسوند؟ اونم در سایه همه این تحریم‌ها و فشارها و تهدیدهایی که از جانب غرب و ایادیشون و متحدان منطقه‌ایش ما داشتیم در طی سالیان سال.
ما قطعاً توی این حوزه اولین یعنی اهمیتی که میشه در واقع قائل شد و بیان کرد توجه و نصب العین قرار دادن فرامین فرمانده معظم کل قواست. قطعاً یعنی این ولایت مداری که این هم ریشه داره، یعنی در ایران زمین ریشه داره.
بله.
همون تربیت دینیه که من خدمت شما عرض کردم، این سفره‌هایی که عرض کردن سفره‌های مقدسیه.
بله.
اون تربیت دینیه که این خانواده‌های عزیز ایرانی که امروز هم دشمن اونها رو مورد هجوم قرار میده متاسفانه، یعنی نقطه قوت رو تشخیص داده. این خانواده های ما هستن که این گونه گوش به فرمان ولایت هستن و هر آنچه که فهمدی معظم کل قوا تکلیف فرمودن اون رو نصب العین قرار دادن و در همون مسیر حرکت کردن. مضافه بر این که خود شما مستحضر هستید، امروز صحبت قدرته و اگر شما قدرت نداشته باشید نمیتونید حرفی داشته باشید در دنیا.
بله.
و همینطور که اشاره فرمودید اجازه نمیدادن ما ورود بکنیم.
بله.
اما جوانای این کشور هیچگاه توقف در آموزه هاشون نیست و نبوده و همین راه در واقع شهدا رو پیش رو گذاشتن، این که صدها رو بشکنن، از صدها عبور بکنن و نه فقط این که بروز باشن بلکه یک آینده آفرینی رو در ذهنشون هست. واقعا وقتی ما با این عزیزان روبرو میشیم، کار میکنیم، تلاشاشونو میبینیم، باور نکردنیه. این اصلا نه عدد و رقمی مطرح هست براشون، نه اصلا، یعنی واقعا میگم این ظرفیت های نهان و پنهانی هست که همیشه هم هست. آقا تأکید دارن و معظم الله سفارش میکنن که این جوان ها رو دریابید، این نخبه ها رو دریابید، بهشون توجه بکنید و ما الحمدلله با همین نگاه، با همین توجه و همین نخبه های عزیزمون بیشترین سود رو بردیم در حوزه فعالیتی خودمون و الحمدلله خدا رو با شکر میکنیم که با همین اعتمادی که این عزیزان داشتیم ما رو به یک سطح جهانی ارتقا دادن. مستدرید ما ناگروه 86 وقتی که دور کره زمین رو زد در کمال ناباوری و هنوز هم ابهامای راهبردی برای همه، چه دوست چه دشمن، ایجاد شده و همه واقعا مورد سوال هست براشون. اخیرا در همین رزمایش میلان که در هند برگزار شد، خب ناوشکن دنا حضور پیدا کرد. ناوشکن دنا بعد از 8 ماه ماموریت برگشت و الحمدلله با اقتدار رفت و همین دنایی که تمام ایرانی بود با آخرین دستاوردها رفت این ماموریت انجام داد، در دنای امروز با دنای اردیبهشت که از این ماموریت برگشت کاملا متفاوت شده. یعنی این تجهیزاتی که بهش اضافه شده، تسهیلاتی که بهش اضافه شده، توانمندی که اضافه شده، نوع آموزشی که بچه‌ها دارن می‌بینن، عرض کردم اینا دیگه همش تجاربی که خود ما به دست آوردیم. و یه نقطه قوت دیگه‌مون هم این هستش که این ارتباط طوری برقراره که این تجارب منتقل میشه. این عزیزان میان، جلسات می‌ذاریم، دانشگاه‌ها می‌ریم، از ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم در قالب‌های مختلف و الحمدلله همه میان پای کار و براشون خیلی مهمه. چون من همیشه براشون تعریف میکنم زمانهای مثلا 3 دهه گذشته که ما وقتی توی این صحنه‌های بین‌المللی قرار میگرفتیم.
بله.
من خودم به عنوان فرمانده یک ناوشکن و یک ناو حسرت میخوردم که مثلا این تجهیزات ما میدین ایران نیست، اما امروز الحمدلله نه تنها میدین ایرانه.
بله.
بلکه این ساخت وطن از نظر کارایی و توانمندی و پایداری و ماندگاریش بی نظیره و زبان زده.
بله.
و این رو همه الحمدلله نشون داده شده و همه واقف هستن. بیشتر واژه‌هایی که بیشتر صحنه‌های بین‌المللی در حوزه دیپلماسی که ما حضور پیدا می‌کنیم بدون استثنا همه میگن ایران قوی.
بله.
و خیلی خیلی برای ما جالب. حالا اینا از واژه استرانگ استفاده می‌کنن که خود برای عزیزانی که به ادبیات انگلیسی مسلط هستن این استرانگ بودن خودش تعبیر ویژه‌ای داره و خوشحالیم، خدا رو شکر میکنیم که تونستیم حداقل تا این لحظه شرمنده شهدامون نباشیم و دعا بفرمایید که انشالله این لیاقت رو داشته باشیم که همین مسیر سربازی رو انشالله ادامه
میدیم. انشالله. خیلی ممنونم از شما امیر ایرانی. آرزوی توفیق دارم براتون. شبتون بخیر. خدا حافظ.
بزرگواری. شب زیبا. متشکرم. خدا نگهدار.
گفتگوی من رو شنیدید با امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص الحاق 42 دستاورد نوین دفاعی به نیروی دریایی ارتش. از کرمان 913-55-30 گفتن که باید اگر لوایح و قوانین بنابر اهمیتی که دارن طبقه بندی بشن، مسئله اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی باید در اولویت قرار بگیره. شما خواستیم به ما بفرمایید که به نظر شما اولین مصوبه مجلس 12 در چه حوزه‌ای باید باشه؟ گزینه 1 سیاست، گزینه 2 اقتصاد، گزینه 3 مواردی که شما پیشنهاد میدید. اما مجلس 12 و سهم مهم در مسئله جمعیت، این موضوع گفتگوی من هست در این بخش با جناب آقای غلامرضا حسنی، کارشناس حوزه جمعیت. آقای حسنی سلام، شبتون بخیر.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمت هستیم.
متشکرم. آقای حسنی، مجلس 12 چطور میتونه به مقابله جدی با بحران کاهش جمعیت کشور بپردازه؟
مسئله جمعیت در ایران یک مسئله بسیار حائز اهمیت هست و شدت کاهش جمعیت و از طریق کاهش سطح باروری به ویژه یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار در این کاهش هست. البته باید توجه داشت که برنامه‌های توسعه نقش عمده‌ای در ترمیم جمعیت میتونه داشته باشه و مجلس از طریق قانون‌گذاری خودش میتونه به این امر کمک کنه تا این مشکل ملی به واقع کاهش پیدا کنه ما و به حد متناسبی از رشد جمعیت و سیاست‌های جمعیتی در ایران و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برسه. اصولا علت یک کاهش جمعیت خب اینجوری نیست که ما با یک متغیر اقتصادی صرفا اون رو تحلیل کنیم، بلکه عوامل متفاوتی درش تاثیر دارن و پیچیدگی خودش رو داره. تغییرات الگوی رفتار باروری به سمت باروری پایین، خب هم سیاست های کنترلی در دهه 70 در اون تاثیر گذاشته و هم تغییرات توسعه‌ای، به این معنا که توسعه وقتی فرد محور هست و به رشد فردی بیشتر میپردازه ممکنه غفلت، لزوما غفلت در بحث خانواده رو ایجاد میکنه، به معنایی که با گسترش توسعه و فردگرایی خانواده یعنی ازدواج یعنی تشکیل خانواده به تأخیر میفته و خود به خود این روی طول دوران بارداری در زنان تاثیر میذاره و این کاهش خودش منجر به کاهش باروری میشه. بنابراین بالا رفتن سن ازدواج و اهمیت اشتغال نسبت به ازدواج برای خانم ها و تحصیل برای اونها حائز اهمیت میشه و اون نظام حمایتی برای تشکیل خانواده به طور سنتی وجود داشت با توسعه کاهش پیدا میکنه. بنابراین سیاست هایی که مبتنی باشه بر خانواده محوری در مجلس هست
بله.
دوازده هم میتونه کمک بسیار مؤثری بکنه که توسعه رو خانواده محور ببینیم و قوانین رو بر این اساس بحث کنیم که به استحکام خانواده و ازدواج و تحسین به خانواده کمک کنیم.
آقای حسنی، بعضی از کارشناسا معتقدن که ما در حوزه قانونگذاری کمتر مشکل داریم، یعنی قوانین در این حوزه به میزان کافی وضع شده، اما تو بحث اجرا و نظارت چطور باید ورود بشه که قوانین به طور کامل اجرا بشه و آنچه که ما به عنوان چالش جمعیت امروز باش مواجه هستیم بتونیم آرام آرام در مسیر برطرف کردنش قدم برداریم؟
بله درست، قانون در هر زمینه اجراییش رو می طلبه که اون دولت در اصل بخش دولت این کار رو ادامه میده، یعنی قوه اجراییه، ولی قوانین توسعه‌ای در هر حال مبناش در مجلس تبیین میشه و مصوب میشه. بنابراین ما اگر سیاست‌ها رو سیاست‌های توسعه‌ای رو خانواده محور ببینیم به طور نه تنها به طور مستقیم ولی به طور غیر مستقیم هم میتونیم روی چرت و باروری تاثیر بذاریم. بنابراین این که سیاست ها اجرایی نمیشه، اون نظام کنترلی مجلس باید اون رو رصد کنه،
یعنی ابزار نظارتی مجلس،
ابزار نظارتی، اصلا ابزار نظارتی اگر کار خودش رو در اصل انجام بده اون نظارت مجلس تحقق پیدا کنه، مسلمه که اون سیاست توسعه خانواده محور و قوانینی که اخیراً به اصل شده برای سیانت از خانواده اون رو میتونه تحقق ببخشه. اساس سیاست توسعه خانواده محور از نظر بنده به عنوان کسی که در حوزه جمعیت به هر حال تخصص گرفتم، نه تنها برای ایران بلکه میتونه خلای جهانی رو در کشورهای حتی توسعه یافته امروز باروریشون زیر حد جایگزینی ترمیم جمعیتی رو انجام بده، چون اونها فعالیت های اصلا درآمد های اقتصادی بالایی دارن ولی سطح باروری پایینی مثل ژاپن. علتش اساسا در توسعه هست، در توسعه خانواده محور اگر تحقق پیدا کنه ترمیم جمعیتی رو میتونه به عنوان تئوری ما ببینیم سیاست توسعه خانواده محور رو. ولی اگر توسعه خانواده محور نباشه قاعدتا کارکردهای خانواده گرفته میشه که خب بسیاریش در طول گذار تاریخی گرفته شده و کارکرد تولید نسلیش هم تحت تاثیر این روندهای توسعه قرار میگیره. اون الگوها در سطح فرد، یعنی الگوهای رفتاری فرد در سطح عاملیت هم این تاثیر رو در خودش نشون میده. بنابراین افراد ممکنه تمایل در ایران تمایل به فرزندآوری دارن، تمایل به ازدواج دارن، اون شرایط توسعه‌ای مانعی از اون میشه. مثلا سیاست تورمی و بحث مربوط به افزایش میزان تورم فقط اثر اقتصادی که نداره
ماله.
بلکه شرایط رو، شرایط اجتماعی رو و شرایط به اصطلاح ذهنی رو برای ازدواج و فرزندآوری تحت تاثیر قرار میده. یا سیاست هایی که به توسعه اجتماعی مبتنی بر حفظ موقعیت مادری کمتر توجه داره و مشاغل مقابل اون رو مثلا کارهای اداری، سازمانی، بازار کار، مهندسی و شغلهای مختلف رو در موقعیت مادری در فرهنگ عمومی ترجیح میده، بر اساس سیاست های توسعه خود به خود نگاه به خانواده انگار که تضعیف میشه. بنابراین باید به طور همه جانبه در تمامی قوانین ما توسعه رو در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی انجام میدیم، نهاد خانواده رو مد نظر قرار بدیم. اگر این توسعه خانواده رو در تحقق پیدا کنه و اون امتیازات حمایت‌های سطح عاملیت هم پاسخگو خواهد بود. بنابراین هم در سطح خود و هم در سطح کلان توسعه باید این رو ببینیم، یعنی یک همگرایی و پیوست فرهنگی مناسب همراه با امتیازات اقتصادی دیده بشه. اگر این پیوست ها درست نباشه یک گسستی دیده میشه و اون گسست باعث میشه که ما اون با وجود هزینه های زیادی که میکنیم گاهی در حوزه اقتصادی پاسخ مناسب رو در مورد افزایش جمعیت نبینیم. تحقیق پژوهش اخیر بندم در خود سیانت از خانواده در شهر مشهد نشون داد که به اون میزانی که ما انتظار داشتیم اقدامات قابل حالا تقدیر بخش‌های سازمانی دولت در حوزه سیانت از خانواده پاسخ مورد انتظار رو نگرفته، هرچند تحقیقات مختصری داشته ولی به طور معناداری نتونسته اون انتظارات رو به وجود بیاره، چون باید همه جانبه باشه اصولاً توسعه رو ما خانواده محور ببینیم.
بسیار خیلی متشکرم آقای حسنی،
خواهش میکنم،
شب بسیار خوبی داشته باشی، خدا نگهدار، متشکرم، خداحافظ. مجلس دوازدهم و سهم مهم در مسئله جمعیت، این عنوان گفتگوی من بود با جناب آقای غلامرضا حسنی، کارشناس حوزه جمعیت. اما از شما خواستیم به ما بگید که به نظر شما اولین مصوبه مجلس دوازدهم در چه حوزه‌ای باید باشه؟ گزینه 1 سیاست، گزینه 2 اقتصاد، گزینه 3 مواردی که شما پیشنهاد میدید. 30,000 10,35. گفتند که اقدام عاجل و بدون نوبت مجلس جدید این باید باشه که با لایحه دولت در تشکیل وزارتخانه بازرگانی موافقت قاطع بکنه. این خواسته عموم مردم هم احیای وزارتخانه بازرگانی. رسیدگی به وضعیت سیل زدگان سیستان و بلوچستان با سفر رئیس جمهور به این استان موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود با جناب آقای مجید محبی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان. آقای محبی سلام به شما، شبتون بخیر.
منم از سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. بفرمایید در این بازدید چه اولویت‌هایی مورد توجه قرار گرفت؟
خب آقای رئیس جمهور به واسطه برگشت از سفر از جزایرشون با توجه به وقوع سیل در منطقه بلوچستان و دغدغه مندی که ایشون داشتن سریعا خودشون رو به منطقه رسوندن. در بعد به ورود از مناطق سیل زده دشتیاری، قلان و پیر سهراب بازدیدن انجام دادن، به صورت میدانی از نزدیک با مردم گفتگو کردن، با صحبت درد و دل و نحوه امداد رسانی رو گزارش گیری فرمودن و بعد از اون هم جلسه ای به اتفاق ایشون دو تن از وزرا و معاون ایشون و بقیه عزیزان و مقامات استانی تشکیل شد. ایشون تشکر کردن از زحمات کشیده شده و همراهی و همدلی که در بین مسئولین استان وجود داره و تونستن سری و سر بحث خدمت رسانی به مردم رو آغاز بکنن. از همون لحظات اولیه نیروهای امدادی، ارتش، سپاه عزیز همه دوستان رو تقدیر و تشکر کردن، اظهار خوشحالی کردن که حادثه تلفات جانی نداشته.
بله.
و تخریب هم خیلی وسعت و شدت نداشته. بر بهسازی جاده‌های مواصلاتی خیلی تاکید کردن با توجه به حجم خسارتایی که ما توی این بخش داشتیم. در خصوص خسارت‌های بخش کشاورزی دستور ویژه‌ای به جناب دکتر نیکبخت وزیر محترم ابلاغ کردن و گفتن که حتما به صورت برنامه برای جبران خسارت‌ها داشته باشن. و از اینکه این ظرفیت آب باید حتما برای آبادانی و تامین آب شرب کشاورزی و صنعت منطقه استفاده بشه و پیشگیری های لازم اندیشیده بشه تاکید کردن. ایشون بعد بحث اینه که باید استفاده از سدهای تغذیه‌ای و آبخیزداری برای مهار و جلوگیری از استمرار یا اتفاقات مشابه باید استفاده بشه تاکید کردن و دستورات ویژه‌ای رو به عزیزان ارائه کردن. استمرار توزیع مواد غذایی و کمکی رو برای عزیزانی که مسئله و مشکل دارن، بحث کمک مؤمنانه ای که صورت گرفته رو تاکید کردن و از مسئولین منطقه خواستن که کماکان نظارت میدانی داشته باشن تا دغدغه‌های عزیزان برطرف بشه. ایشون همچنین هم در خصوص جایگاه چابهار در توسعه کشور خیلی تاکید کردن و بر اهمیت منطقه چابهار و توسعه زواید مکران پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید کردن و گفتن که حتما باید یک توسعه ویژه برای این منطقه سازگار با فرهنگ و شرایط مردم پیش بینی بشه تا بتونن مردم حداقل هم در بحث معیشتی، اشتغال و توسعه از ظرفیت های این بندر و نعمت خدادادی استفاده کنن.
بسیار خوب. و الان چه اقدامات ضروری و ضربتی نیاز هست برای کمک به مردم سیستان بلوچستان؟
الان هیچ، همه دوستان عزیزان پای کار هستن، مشیون نیاز به اقلام یا تشکیلات مشابه حوادثی که در بقیه جا رخ میده به حمدالله نیست. دوستان عزیزان هستن، من به بقیه عزیزان گفتم اگه دوستان علاقه دارن که کمکی بکنن یا تمایلی دارن که حالا کمکی در این زمینه داشته باشن، میتونن حداقل از ظرفیت هلال احمر، کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام استفاده بکنن که حالا چه کمک‌های نقدی دارن چه کمک‌های اجناسی رو تمایل دارن که بفرستن، از اون طریق کمک بکنن. اما به الحمدلله همه چیز در منطقه هست، همه خیری نیروهای امدادی و همه پای کار هستن به الحمدلله و مشکل خاصی یا کمبودی که بخوام بگیم که نیاز به این باشه که مردم از طریق مثل اون فراخوان‌های عمومی بیان و مردم وسایل یا تجهیزاتی رو بدن، اقلامی رو بدن، در این مرحله نیست. همه بازم کسی دوست داشت یا گروه هایی تمایل داشتن که کمک هایی داشته باشن به طب میتونه کمک بکنه به عزیزان یا بقیه جایی که گرفتار هستن. آقای رئیس جمهور هم به این مطلب اشاره کردن که خیلی از مردم منطقه با توجه به وضعیت مشابهی در کشور پاکستان هست، خود این اقلام و کالاها رو در اختیار اون دوستان هم انجام دادن و به نوعی امدادرسانی بین‌المللی انجام دادن برای مردم گرفتار در سیل کشور پاکستان که اونجا هم متاسفانه سیل تلفات جانی و مالی زیادی رو به همراه داشته.
همینطوره، رهبری معظم انقلاب اسلامی هم در روز درختکاری بعد از اینکه سه اصل درخت رو قرض کردند به همین موضوع اشاره کردند و گفتند که همه نهادها و سازمانها و ارگانها و مردم عادی و هر کسی در هر جایی که توان کمک کردن داره باید پای کار بیاد و به مردم سیستان بلوچستان کمک بکنه. انشاءالله که به زودی این اتفاق و این بحران هم حل بشه و در آستانه ورود به ماه رمضان و سال جدید مردم سیستان بلوچستان بتونن برگردن به شرایط عادی زندگی. نکته دیگه باقی مونده؟
اصلا بیشتر در بحث بازسازی هست و تاکید ایشون و بقیه عزیزان بر همین قضیه اون که بحث بازسازی باید سریعا آغاز بشه. حالا منازلی که آسیب دیدن عزیزان ما، مسائل مشکلاتی دارن، جاده‌ها اگر اشکالاتی دارن، بحث بازسازی باید با سرعت و با دقت صورت بپذیره. شاید بحث بازسازی خیلی میشه از ظرفیت‌های مردمی که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردن خیلی بهتر استفاده کرد و
خیلی
رفع مشکل.
خیلی ممنونم از شما. شب خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
منم سپاسگزارم. شب خوش.
متشکرم. خداحافظ. متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید و شنونده بدون خط خوردگی. پایان هفتهتون بسیار پر خیر و برکت باشه ان شاء الله. شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
آنان که در دل آتش ما را به گلستان ابراهیمی بشارت دادند هرگز فراموش نمی کنیم.
اگر شما همه فرماندهان لشکر آشورا را جلوی چشم خودتون تجسم کنید، در اخلاق قله اونها مهدی بود، در بهترین رفتارها قله اونها آقا مهدی بود، در شجاعت قله اونها آقا مهدی بود.
از شما مردم قدردان شهدا دعوت می شود تا در آیین سالگرد سرداران سرافراز آشورایی، شهیدان مهندس مهدی باکری و حمید باکری حضور یافته تا سلامشان دهیم و عهدی تازه کنیم. مکان تهران، تالار بزرگ وزارت کشور. زمان پنج شنبه 17 اسفند ماه 1402، ساعت 19:30.
زندگی اوی محفل آن سودستی با عطر چاق سلامتی و روبوسی بچه اوی محل هرچی بخوای با غیرت تو منجشو برای رفیق محبت حرف کلامشون میگفتی غنده میونشون همش خوشی با خنده رو سردارا بیبر اومد پرشتن و این یکا میونشون نوشتن کنار حوزا سر شیر سنگی اتاق اوینه با چه آورنی یایی کاکو جون کنار باغچه سبزه ای خاطره کلی واسم میازه عطر دعای که شبا میخونده لای جان مازشتر و تازه مونده درختونای کنار پستو داشتن کلای لباسا گل یاس میذاشتن هجدری اوی اوین کاری قشنگ بود سقف چوبیش نقاشی رنگ و رنگ بود هجدری اوی اوین کاری قشنگ بود سقف چوبیش نقاشی رنگ و رنگ بود سکوت سخت ایوون نشسته چند تا یا کریم لب ایوون سکوت دلچسب شبای تابستون